la cour de chien dans ma... چقدر دلار دارم خانم و تر دارم زمین ممین فراوان و کل کشور دارم نفر کتن کلانم ایرا خودش میدانم با هر طرف دمانم ایرا خودش میدانم نفر کتن کلانم ایرا خودش میدانه
بشکی
بر طرف دمانه ایرا خودش میدانه
باشکی مام کتی کلان بودیم
با هر طرف دمانه ایرا خودش میدانه
میدانه تو کلو شرمت چک
میدینی؟ ای چک زدم لیت و مچه بایی زرافت موسیقی رو نمی فهمیدی
زرافت داری اوشتاد زرافت دار بشکی کرد
کلان جان فدایت کجا سان نگاهت کمی با فکر ما باش با فکر مردم آید نفر کتن کلانه ایره خودش میدانه
نه 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 نه
با هر طرف دمانه ایره خودش میدانه
نه 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 نه
نفر کتن کلانه ایره خودش میدانه با هر طرف دمانه ایره خودش میدانه با هر طرف دمانه ایره خودش میدانه
میدانه میدانم استاد خوب دم بود ازدو بگیده ایجای
تو یک آنجا شما رو بیسور کردی بچهش
خب بخشیش باشه دیگه
نمی بخشم دیگه
باش دفعه دیگه اصلاحات میکنم
اصلاحات میکنم اگه تمرین هایی تو بکنه یه تو مشکل پشت نبه
خب استاد دیگه وقتیت خلاصش بخیر بخیر دیگه
بخیر 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 بخیر
بخیر بخیر بخیر
بخیر
همیشه امید هست حتی وقتهایی که دلت بتو میگه دیگه امیدی نیست دوستان عزیز شاد و امیدوار باشید با امان خدا
با امان خدا با امان خدا
سپاس که رادیو دری را برای همراهی انتخاب کرده اید. دلمان گرم است که همراهان خوبی مثل شما داریم. دعوت میکنم با ادامه نشرات رادیو دری با ما باشید.
مگر مجادله های گذشته داشت، میدونی که با من خیلی مجادله کرده، نقصی مگر مجادله های گذشته داشت تکنونش از مجامله تکمیل میکنند. یک روز پیل مورچه کردن زیر پای، و امروز نیز
بنده در سال 1324 یا 25 قمری متولد شده در تبریز.
ترکان پارسی گوی بخشندگان عمرند، ساقی بشارتی ده پیران پارسا را. سلام دوستان، بایتی که در ابتدای برنامه خواندیم از حافظ شیرازی است و در آن تعبیری زیبا و کار برده است: ترکان پارسی گوی، یعنی کسانی که از نظر نژاد ترک نژاد هستند ولی به زبان فارسی سخن میگویند، پدیده‌ای که همکنون در نواحی آذربایجان شرقی و غربی و اردبیل و زنجان در ایران دیده میشود. ما در برنامه پیش گفتیم که زبان فارسی چه موقعیت ویژه‌ای در خطه آذربایجان داشته است و نیز گفتیم که سیاست‌هایی وجود دارد که از این ناحیه فارسی زدایی کنند، به خصوص از سوی دولت مردان بعضی از کشورها، در حالی که زبان یک امر فرهنگی است و نباید دستخوش مناسبات سیاسی باشد و محدود به مرزهای سیاسی. اما از ترکان پارسی گوی می گفتیم و جا دارد که در این برنامه به بعضی از این خادمان زبان و ادب فارسی اشاره کنیم، کسانی که حتی زبان مادریشان ترکی است اما به زبان فارسی نیز مسلط هستند و بلکه شعر می گویند و تحقیق می کنند. شاعر و پژوهشگر امروز اسماعیل امینی که خود یکی از این شماره است در کتاب به زبان فارسی خود میگوید: فارسی زبان مادری من نیست اما زبان سرزمین من است. من زبان فارسی را در کوچه و محله و مدرسه آموختم و ده ها سال است که با عشق و اشتیاق زبان فارسی میخوانم و مینویسم و میآموزم. این نکته جالبی است که زبان سرزمین گاهی ممکن است زبان مادری شخص نباشد. ما در برنامه‌های بعد با این موضوع در مورد پشتو زبانانی که با فارسی شعر و داستان می‌نوشتند خواهیم پرداخت. اما در این مجال خوب است با و بعضی دیگر از این اهل ادب ترک تبار نیز اشاره کنیم. ناصر فیض، شاعر طنزسرای معاصر نیز از کسانی است که اصالتاً از مشکین شهر است و به زبان فارسی شعر میگوید. غلامرضا طریقی، شاعر غزل سرای موفق روزگار نیز از شهر زنجان است و اصالت ترکی دارد.
عشق زایید خست و مقیم شیراز، چون نشد کارگر آواره تهران شده است. عشق دانشکده تجربه انسان هاست، گرچه چندیست پر از طفل دبستان شده است.
و بالاخره غزل سرای بزرگ معاصر حسین منزوی نیز اهل زنجان بود و او هم اصالت ترکی داشت. بعضی از این شاعران هم به ترکی شعر سرودند و هم به فارسی، و بعضی در هر دو زبان از شاعران تراز اول زمان خیش هستند، همچون محمد حسین شهریار که در این برنامه به او می‌پردازیم.
دلی شکسته و چنگی گسستگی سویم، ولی به زخمه غیبی هنوز میمویم. خمیده تا کم و آشفته بید مجنونی، که سرنگون و سرفکنده بر لب جویم. نهفته قند و سخن پشت آبینه، و من شوق توتی تصویر خود سخنگویم. به سحر غمزه من به جن زنندم تیر، بستند به زنجیر سحر و جادویم. اینم بیوگرافی منه. گیاهدانه عشقم پشرده در دل خاک، چنان که دم به دمم میدمند میرویم. گیاه زرد خزانم در آب و گل، کن به جان و دل گل مینای باغ مینویم.
سید محمد حسین بهشت تبریزی، متخلص به شهریار، از توابع تبریز به نام خوشکناب به دنیا آمد. تحصیل را در یکی از مکتبخانه های محل تولدش شروع کرد. با قرآن، گلستان سعدی و اشعار حافظ آشنا شد و همین امر زمینه علاقمندی او به شعر و ادبیات را فراهم کرد. هم به ترکی شعرهای بسیار دارد و هم به فارسی. در ترکی منظومه حیدر بابا از او جزو نمونه های بی‌نظیر شعر ترکی به حساب می آید و شهرت جهانی دارد.
حیدر بابا، ایلدرملار شاخاندا، سلر سولار شاخدردیو باخاندا، قزلار اونا سف باولیو باخاندا، سلام اولسون شوکتزه الیزه، منم ده بیر آدم گلسین دیلیزه. Heydar baba, kəhliklərin uçanda, kol dibindən doğuşan qalxıb qaçanda, bağçaların çiçəklənib açanda, bizdən də bir mümkün olsa yad elə, açılmayan yürəkləri şad elə.
و چنان که گفتیم، شهریار در شعر فارسی هم در عصر خیش از سر آمدان بود.
شعر عالی که حد گذشته را ادا کنه تنها به فصاحت و بلاغت و صنایع لفظی نیست، غیر از اینها باید جنبه معنویت و روحانیت داشته باشه. جنبه معنویت و روحانیت هم نمیشه مگر در سایه تزکیه نیست.
شعر شهریار شعریست متکی بر سنت‌های کهن شعر فارسی به سبک حافظ و سعدی. او تا حدود زیادی وامدار حافظ است و این را در بیشتر غزل‌هایش می‌شود مشاهده کرد. البته در عین حال از نظر بکارگیری زبان محاوره امروز فارسی و اصطلاحات و کنایات زبان مردم امروز، شعرش یک حال و هوای امروزی نیز دارد. از جمله غزل‌های استاد شهریار که در افغانستان پرطرفدار بوده است، علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را، که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. و آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا، بی وفا حالا که من افتادم از پا چرا. نکته گفتنی این است که این غزل از غزل‌های معروف شهریار است و چند تن از آوازخوانان افغانستان آن را به زیبایی در قالب آهنگ اجرا کردند، از جمله صادق فطرت ناشناس.
آمدی جانم با قربانت ولی حالا چرا، ولی حالا چرا، بی وفا حالا که من افتادم از پا چرا، افتادم از پا چرا. آمدی
یکی دیگر از بیت‌های خوب این غزل، بیت نازنینا ما به ناز تو جوانی داده ایم است. در اینجا شاعر با کلمه ناز و نازنین خیلی خوب بازی کرده و در این حال کلمه جوان را هم با قشنگی تکرار کرده. وح که با این عمرهای کوته بی اعتبار، این همه غافل شدن از چون منی شیدا چرا. شور فرهادم با پرسش سر به زیر افکنده بود، ای لب شیرین جواب تلخ سر بالا چرا. ای شب هجران که یک دم در تو چشم من نخفت، اینقدر با بخت خوابالود من لالا چرا. آسمان چون جمع مشتاقان پریشان می کند، در شگفتم من نمی پاشد زهم دنیا چرا. در خزان هجر گل ای بلبل طبع حزین، خاموشی شرط وفاداری بود غوغا چرا. شهریارا بی حبیب خود نمی کردی سفر، این سفر راه قیامت می روی تنها چرا.
شهریارا بی حبیب خود نمی کردی سفر، شهریارا بی حبیب خود نمی کردی سفر، نمی کردی سفر، این سفر راه قیامت می روی تنها چرا، می روی تنها چرا.
درست است که غزل یک دست نیست و فراز و فرود دارد، ولی چند بیت بسیار زیبا دارد که آن را از غزل‌های ماندگار زبان فارسی ساخته است. با حالا بشنویم از کارشناس برنامه محمد کاظم کاظمی، شاعر و نویسنده افغانستانی، درباره استاد محمد حسین شهریار.
به نام خدا و با عرض سلام خدمت دوستان عزیز. زمستان پوستی نفزود بر تن کد خدایان را، ولیکن پوست خواهد کرد ما یک لا کبایان را. من بیت را از 12-13 سالگی در افغانستان بیاد دارم، وقتی که در بین کتاب‌های متعددی که پدرم از ایران آورده بود و اونجا در بین کتاب‌های ما بود دنبال کتاب شعر می‌گشتیم. یعنی ایشان گفت من چند تا کتاب شعر دارم و من بسیار علاقه‌مند به شعر بودم. گفتیم بریم بین این کتاب‌ها بگردیم ببینیم چه کتاب شعری پیدا می‌کنیم که من بخونم. و جالبه که در اونجا ما یک گزیده از شعرهای مرحوم شهریار پیدا کردیم و یک گزیده از شعرهای مرحوم پروین اعتصامی. و این دو کتاب تا مدت‌ها به واقع خوراک ادبی و فکری و تغذیه روحی ما بود در اون زمانی که دسترسی به کتاب‌های شعر کم بود. بعدها وقتی که در مدرسه و کلاس‌های بالاتر رسیدم، شعرهایی از شهریار در کتاب درسی افغانستان دیدم. از جمله اونها یکی همون شعری بود که شهریار شعر سعدی مخمس ساخته و من ندانستم از اول که تو به مهر و وفایی، که این شعر رو مرحوم شهریار به صورت یک مخمسی در آورده. ای که از آیت لطف آینه حسن خدایی، حیف باشد مه من که این همه از مهر جدایی. گفته بودی جگرم خون نکنی باز کجایی، من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی، عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی. و در واقع شهریار، رهی معیری، پروین اعتصامی و ملک و شعرهای بهار و بعضی از شاعران دیگر او زمان ایران شهرت خاصی در افغانستان داشتند، به خاطر اینکه غالبا مردم افغانستان با میراث ادبی نیمایوشیج یعنی شعر نو خیلی هنوز انس نگرفته بودند و عموم مردم یک شعر کلاسیک ولی در این حال با حال و هوای امروز را انتظار داشتند و میپسندیدند. و شاید همین دلایل شهرت کسانی مثل رهی معیری و شهریار در افغانستان باشه. بسیاری از شعرهای شهریار آوازخوان‌های افغانستان به موسیقی در آوردن، از جمله ناشناس که شعر آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا، بی وفا حالا که من افتادم از پا چرای، شهریار در قالب آواز خوانده دکتر صادق فطرت ملقب ناشناس. این نکته هم قابل یادآوری هست که با توجه به اینکه فرهنگ عمومی مردم افغانستان فرهنگ شفاهی بوده در اون سالها، مردم افغانستان بیشتر شعر فارسی را از رهگذر موسیقی گوش میکردن. یعنی بسیاری از شعرهایی که معروف شده به وسیله آوازخوان‌ها خوانده شده و معروف شده، چون خب بالاخره هم درصد سواد در بین مردم کمتر بوده و هم کتاب کمتر بوده. کتاب ها غالبا از ایران می آمده و طبیعتا کمتر در افغانستان در دسترس بوده. و به این لحاظ این که بعضی از شعرهای مرحوم شهریار به وسیله آوازخوانان افغانستان خوانده میشه، این نقش بسیار مهمی داشته در شهرت و مطرح شدن این شاعر در کشور افغانستان، به گونه ای که عرض کردم جزو چند شاعر معدود معاصر ایران هست که تقریبا تا حدود حوالی دهه 60 و 70 سیطره قابل توجهی در شعر افغانستان دارند.
و اما نکته مهم دیگر در مورد محمد حسین شهریار این است که روز ملی شعر و ادب فارسی در ایران به شهریار اختصاص داده شده است، یعنی در واقع روز درگذشت این شاعر را که 27 شهریور است با عنوان روز ملی شعر و ادب فارسی شناختند. کسانی که پیگیر این قضیه بودند و توانستند این روز را به نام شهریار ثبت کنند و در کشور ایران رسمیت ببخشند، با همین انگیزه این کار را کردند که میان مردمان ترک زبان و فارسی زبان ایران نوعی همدلی ایجاد کنند. به این معنی که روز ملی شعر و ادب فارسی به یک ترک تبار اختصاص می‌یابد، کسی که از خادمان زبان و ادب فارسی و ترکی است. در این روز در ایران مراسم‌های ادبی و برنامه‌های رسانه‌ای درباره شعر و ادب فارسی اتفاق می‌افتد و چه خوب است که در افغانستان نیز زمینه‌ای برای نکوداشت شعر و ادب فارسی به صورت اختصاص یک روز ملی وجود داشته باشد. با شعرت شهریارا شهریارا، بی دلان تا عشق می‌ورزند، نسیم وصل را ماند نوید طبع دیوانت، نوید طبع دیوانت. بدرود.
برای این لحظه شما عزیزان برنامه منجی را در نظر گرفتیم که دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
صبح امید است و شام غم به سر آید، ساز طرب هم سرود خود به سر آید.
منجی، دیدن روی شما کاش میسر می شد، شام هجران شما کاش که آخر می شد. بین ما فاصله ها فاصله انداختند، کاش این فاصله با آمدنت سر می شود.
السلام علی المهدی، السلام علی المهدی، السلام علی المهدی، السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، با برنامه منجی از رادیو دری صدای خراسان رضوی با موضوع انتظار بشر برای ظهور منجی در خدمت شما هستیم. لطفاً شنونده ما باشید. دوستان عزیز، در عصر حاضر که بشر به پیشرفت‌های عظیم علمی دست یافته است، انتظار می‌رفت با تکیه بر عقلانیت و تجربه‌های گذشته در مسیر صلح و عدالت و نیکبختی خود گام بردارد. اما نه تنها چنین نشد، بلکه اکنون بیش از هر زمان دیگر با مشکلات بزرگی چون شکاف طبقاتی، فقر، تبعیض، ناامنی، خشونت، فساد اخلاقی، نابودی محیط زیست و سلطه طلبی قدرت های بزرگ مواجه است. تنها در دو جنگ بزرگ اول و دوم جهانی نزدیک به 80 میلیون نفر کشته شدند و پس از آنها نیز جنگ های دیگری به وقوع پیوسته و تا کنون ادامه دارد. سلاح های هسته‌ای موجود در جهان قادرند چندین بار زمین را نابود کنند. حدود 10% از مردم جهان زیر خط فقر مطلق زندگی می کنند و نیمی از آنها پایین تر از خط فقر هستند. مکاتبی که در این دوران مطرح بودند نیز کمکی بر رفع این بحران ها نکردند. کمونیسم خیلی زود ناکارآمدی خود را نشان داد و سالهاست ادعایی در مورد اصلاح اوضاع نابسامان موجود ندارد. لیبرالیسم نیز خود زمین ساز وضع اسفبار کنونی است و مانعی برای گسترش آن محسوب نمی شود. اکنون مشخص شده که پیشرفت علم و فناوری اگرچه ارزشمند و قابل تحسین است، اما از درد و رنج ناشی از فقر و فساد و نابرابری نکاسته و گاه مورد سوء استفاده نیز قرار گرفته است. در چنین اوضاعی طبیعی است که توده‌های مردم به دنبال رهایی از این شرایط ناهنجار و غیر قابل تحمل هستند و تنها امید آنها ظهور مصلحی بزرگ و عدالت‌خواه و ظلم ستیز است که هدف خود را اعتلاء و کمال انسانیت و آبادی زمین و رفاه و آسایش مردم قرار می‌دهد. باور به این مصلح و منجی بزرگ روح امید را در کالبد خسته بشریت می‌دمد و به او نوید می‌دهد که شب سیاه ستم و تبعیض در جهان رخت بربسته و نور عدالت جایگزین آن می‌شود. در واقع دلیل دیگر برای امید و اعتقاد به ظهور منجی آخرالزمان و قیام او برای اصلاح همه‌جانبه بحران‌های کنونی جهان همین گرفتاری و فلاکت و درماندگی انسان است. دقایقی همراه میشیم با جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی و شنونده سخنانشان خواهیم بود.
سوره مائده آیه 54، در اون آیه هم که الان براتون میخونم باز روایت داریم یاران مهدی کسانی هن که این ویژگیار دارن، 5 تا خصوصیت تو اون آیه اومده. یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم من دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. اولین ویژگی یاران مهدی اینه، یحبهم و یحبونه، خدا رو دوست دارن، خدا هم دوستشون داره. دوم، اذلتن علی المؤمنین، یاران مهدی متواضعن، تکبر و منیت و غرور. و عزیزان، خود امام زمان یه ویژگیش اینه، رحیمون بالمساکین. سوم، اعزتن علی الکافرین، مقابل دشمن محکمه. چهارم، یجاهدون فی سبیل الله، اهل جهادن، اهل مبارزن. در یه روایتی من دیدم که این روایت تو منابع آمده، وقتی یاران مهدی قیام میکنن، قلوبهم، قلباشون کزبر الحدید، مثل آهنه. لا ینامون اللیل، شبا کامل نمیخوابن، تو دل شب عبادت میکنن. لیوسون به نهار، شیرن در روز. رهبانون به لیل، عابدن تو دل شب. یتمنون ان یقتلو فی سبیل الله، عاشق شهادتن.
کجاستی که نمی آیی پیش دل مریضم، کجاستی که دوای دردی و خود طبیبم، کجاستی کجاستی دل بسی تن شده، یک نظری کن به دلم، زندگی سخت شده جناب روح تنم.
برنامه منجی را شنونده هستید. از رادیو دری و از شهر مقدس مشهد در خدمت شما هستیم. دوستان عزیز، بیشک منجی آخرالزمان برای استقرار عدل و صلح و برادری و رفاه با موانعی روبرو می شود که مهمترین آنها حامیان قدرتمند تداوم وضع موجود، یعنی استمرار فقر و تبعیض و فساد است. او در قدم اول باید این موانع را در هم بشکند. به همین دلیل در دعای ندبه می خوانیم: کجاست در هم شکننده شوکت زورگویان؟ کجاست و ایران کننده بناهای شرک و درویی؟ کجاست نابود کننده اهل فسق و گناه و طغیان؟ کجاست آن که شاخه های گمراهی و اختلاف را قطع می کند؟ کجاست محو کننده آثار کجروی و هوا و هوس ها؟ کجاست آن که دامهای دروغ و تهمت را از بین می برد؟ کجاست نابود کننده سرکشان و متمردان؟ با امید ظهور حضرت مولا صاحب الامر و زمان و با امید برقراری دنیایی پر از عدالت و عشق و انسانیت، ممنون که در کنار برنامه امروز منجی بودید و این برنامه را تا آخر شنیدید. تا فرصتی دیگر، خدای مهربان پشت و پناهتان.
رادیو دری رو میشنوین از مشهد مقدس. دعوت میکنم در این لحظه با راوی عشق همراه شوید.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقعیان عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
ریاضیات جان آدمیزاده، ریاضیات در دل انسانه. بوی خوش نظم و وحدت، چون نظم یعنی وحدت. چون وقتی میگین 2, 4, 6, 8, 10 بگن بعدیش چی میشه؟ میگه 12. چرا؟ باید که نظم داره. ریاضیات تحلیل وحدتیست که در ذهن ما هست و ما اون وحدتی که در ذهنمون هست و اون نظام و فرمتی که داره ذهن ما، اون رو ما حاکم میکنیم بر عالم و میخونه درسته. اگر نه اصلا مثلث که در عالم نیست، ولی ما تشخیص میدیم که بله این شکل درسته که مثلث کامل نیست، ولی ما کاملش میکنیم، مثلثش میکنیم، اینو مربعش میکنیم، اینو دایرهش میکنیم. این تو ذهن ماست، یعنی ذهن ماست که معنی دایره رو میفهمه، معنی قطر رو میفهمه، معنی نسبت بین این دوتا رو میفهمه. بعد همینطور این همه روابط حیرت انگیزی که در علوم مختلف مورد استفاده قرار میگیره هر کدوم از اینها، اینا تمام از همون یه قضیه اولیه که میگن که وقتی که عم دایره به نفی اثبات شد، حکما میگن که شق ثالث نداره. فهم این نکته که نمیشه یه چیزی در آن واحد هم باشه هم نباشه به یه معنی، نمیشه. یکی قانون علیته که در وجود ما هست. همین قانون علیت که بعضی هم تردید میکنن، اخیراً یه عده‌ای این سالهای اخیر به خصوص تشکیک کردن، قدما هم تشکیک کرده بودن، امام فخر رازی و بعضی از اشاعره هم تشکیک کردن در قانون علیت که اینی که آب میذاریم رو این گرم میشه، این مقارنات اتفاقی است. یعنی حالا تصادفا میتونستم گرم نشه، ولی اینا فرق نمیذارن بین قانون علیت و مقارنات اتفاقی. مقارنات اتفاقی اینی که مثلا یک هماری عرعری میکنه، یه دیواری هم موقع خراب میشه، اینکه علت اون که نیست، این مقارنه است. اما ما وقتی که مکرر دیدیم متوجه میشید که نه علت داره، و بعد دنبال قضیه میگردیم میبینیم بله اون علتش هم علت داره و همینطور منسجمه، پریشان که نیست عالم. اون وقت از این انسجامی که در عالم هست یواش یواش به ریاضیات دل میرسیم. ریاضیات دل، موسیقی جز ریاضیات دله. موسیقی هم پر از ریاضیاته، حتی پیچیده تر از ریاضیاته و اسرارش رو مشکل تر فهمش تا ریاضیاتی که هست. به همجهت هم ریاضیدانان بزرگ خودشون رو مدیون موسیقیدانان بزرگ میدونن و گفتن یا شعرهای بزرگ، یه شاعر بزرگ آسمانی، یه ریاضیدانی نقل کردن که گفته که من از داستایفسکی بیشتر چیز یاد گرفتم تا از گوس، تا از ریاضیدان معروف بوده. اونا برای اینکه ریاضیات دل کار میکنن. ریاضیات دل اخلاقه، دین ریاضیات ریاضیات دله که اونجا مسائل بسیار پیچیده تره، ولی همون قوانین ارتباط علی و معلولی که if A then B، اگر الف به هم رخ میده اونجا هم حاکم. امن یعمل مثال ذره خیرن یره، امن یعمل مثال ذره شرن یره. هیچ لذتی بالاتر از حق نیست در عالم که انسان بگه من حق رو گفتم. اون کسی که از حق لذت میبره، عجبا که میگن الحق و مر رو. حق از حق شیرین تره، بخاطر نفس ماست که نفس ما چون مشتهیات خود که میخواد، بنابراین به محض اینکه حق میگن مر میشه بره، بگه نه حق خداست. ولی آدمی که به اون مقام نرسیده، راستم که میگه راست که حرف راست میزنه ولی یراد به حل باطل، اراده باطل کرده، نفوذ پیدا نمیکنه در دلها.
مهرس بردهانم و افغانم آرزوز، کز بی مدت ملولم و انسانم آرزوز،
یافت می نشود جستین
آرزوز.
با تقدیم برنامه قرار بندگی به استقبال اذان ظهر با افق شهر کابل می رویم. نیایش هایتان قرین اجابت خداوند.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
بسنگ ز احسان مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی. دلتنگم و دیدار تو درمان است، بیرنگ رخت زمان زندان من است. بر هیچ دلی مباد و بر هیچ تنی، آنچ از غم هجران تو بر جان من است. نصیر مجاب هستم و در خدمت شما با برنامه قرار بندگی. سلام و آرزوی سلامتی دارم برای یک یک شما عزیزان. امروز هم با اشتیاق همراهی شما و درگاه مهربان بی همتا قدم گذاشتیم. شنونده های عزیز برنامه قرار بندگی، به اطلاع شما برسانیم که هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:46:53 خواهد بود.
عاشقان، عاشقان پنجره باز است، اذان میگویند. قبله هم سمت نماز است، اذان میگویند. عاشقان، عاشقان هر چه بخواهید بخواهید، خجالت نکشید. یار ما، یار ما بند نواز است، اذان میگویند، اذان میگویند. قبله هم سمت نماز است، اذان میگویند.
دوستان عزیز، در محافل و مجالس بعضی ها سؤالی را مطرح می کنند که فرق کسی که نماز می خواند و گناه می کند با کسی که گناه نمی کند و نماز هم نمی خواند چیست؟ دوستان، قبل از هر چیز باید بگوییم تصور این که کسی بی نماز باشد و گناه نکند محال است، چرا که کمترین گناهی که چنین فردی در هر روز انجام دهد ترک نماز است و همان گونه که می دانیم ترک نماز از گناهان کبیره می باشد. با این حال می توان بر اساس آنچه که از روایات به دست می آید چند تفاوت عمده بین کسی که نماز می خواند هرچند گناهکار باشد با کسی که در ظاهر گناه نمی کند مطرح نمود. اول،
امید به نجات و عاقبت بخیری فرد نمازخوان نسبت به فرد بی نماز بسیار بیشتر است. همان گونه که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم نسبت به جوان نمازخوانی که مرتکب گناه نیز می شد فرمود، یک روز نمازش او را از گناه باز می دارد و چیزی هم نگذشت که آن جوان توبه کرد. بهارالانوار جلد 79 صفحه 198. همراهان گرامی، نماز موجب می شود تا گناهان ریخته شده و از بین برود. از سلمان فارسی رحمت الله علیه نقل شده است که می گوید با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در سایه درختی بودیم. یک شاخه از آن گرفته و آن را تکان داد. پس یک برگی از آن افتاد. فرمود نمی پرسید که چرا چنین کردم؟ عرض کردیم چرا؟ رسول خدا فرمودند به تحقیق شخص مسلمان هرگاه به نماز قیام می کند گناهانش می ریزد، همانطور که برگ این درخت می ریزد. لذا کسی که نماز می خواند نسبت به کسی که نماز نمی خواند بیشتر در معرض غفران و رحمت الهی قرار دارد. بر اساس احادیث نقل شده ملاک قبولی اعمال خوب انسان قبولی نماز است، یعنی اگر نماز انسان مورد قبول خداوند قرار گرفت سایر اعمال خوب انسان نیز مورد قبول واقع می شود و الا دیگر اعمال نیک انسان ارزشی نخواهد داشت. امام صادق علیه السلام فرمودند نخستین چیزی که در روز قیامت از انسان حساب کشی و به آن رسیدگی می کنند نماز است. اگر نماز پذیرفته شد سایر اعمالش نیز پذیرفته می شود و هرگاه نماز مقبول نیفتاد و به بنده بازگردانده شد باقی اعمالش نیز مردود و بازگردانده خواهد شد. بر همین اساس هیچ یک از اعمال خوب فرد بی نماز مورد قبول درگاه الهی قرار نمی گیرد، چون اصلا نمازی نخوانده تا قبول یا رد شود. ولی اگر فرد نمازخوان نمازش مورد قبول درگاه خداوند قرار گیرد هرچند گناهکار باشد ما بقی اعمال نیک و نیز قبول می شود. همراهان صاحب دل، قرار بندگی را از رادیو دری می شنوید از شهر مشهد مقدس. در ادامه برنامه هم کلام می شویم با کارشناس محترم برنامه جناب آقای مهدی رستمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شبی مبارکه جمعه. خب یه وقتی یه اتفاقی افتاد. اون اتفاق چی بود؟ اتفاق این بود که یک جریان مبارزه‌ای به وجود اومد که در این جریان مبارزه سپاه حق با سپاه کفر یک مبارزه‌ای رو آغاز کردن. خب این مبارزه یک سری صحنه‌هایی رو داشت، یک سری اتفاقاتی افتاد و یک سری برنامه‌هایی به وجود اومد. چی رو دارم میگم؟ همین انقلاب خودمون، جنگی که اتفاق افتاد. حرف امام خمینی، یکی از مهمترین مطالبات انقلاب اسلامی ایران، بحث قدس عزیز. خب این مبارزه صورت می گرفت با یکی از اهداف مهمش که آزادی قدس باشه. چه اتفاقی افتاد؟ اتفاقی که افتاد این بود که در اون بستر زمانی به صورت یک جریان جدی به وجود اومده تبدیل بشه به یک جریان همیشگی، یعنی هم از مرزهای جغرافیایی ایران بیرون بره و همه دنیا رو بگیره، هم از مرزهای تاریخی اون زمان جدا بشه و تمام دورانها رو بگیره. اومدن چیکار کردن؟ اومدن یک روزی رو که جمعه آخر ماه مبارک رمضان باشه اسم گذاری کردن به نام روز جهانی قدس و گفتن همه در این روز برن راهپیمایی کنن. چه اتفاقی افتاد؟ چند سال بعد دیدیم که این جریان تبدیل شده بود به یک جریان برون مرزی و یک جریان برون تاریخی. آدم‌هایی در این راهپیمایی شرکت کردند که هیچگاه امام رو ندیده بودند و حتی با ایران کیلومترها فاصله داشتند. خدا برای این که بیاد جریان توحید خودش رو جهانی ماندگار و تا قیامت بکنه یک چیزی رو پایه‌گذاری کرد به نام نماز جمعه. این نماز جمعه حیثیتش این بوده. یعنی چی؟ خدا اومد گفتش که بناست توحید در کل دنیا پراکنده بشود به برکت وجود امام و رسول و او بیاد کتاب خدا رو شرح بده. خب برای اینکه این جهانی شدن صورت بگیره اومد جریانی رو پایه‌گذاری کرد خداوند متعال به نام نماز جمعه، اینکه هر جمعه مردم برن سراغ نماز جمعه و شرح و توضیح و تأویل و نکات بروز کتاب خدا رو از رسول خدا بشنوند و به این وسیله جریان توحید تبدیل بشه به یک جریان همیشگی. این در باب اهمیت نماز جمعه. اینکه محتوای نماز جمعه چی باید باشه و محتوای نماز جمعه چی رو میخواد بگه، این رو خود موضوعش در آیه 1 و 2 سوره مبارکه جمعه اومده و حالا آیه 3 جهانی شدن جریان توحید، اینکه شما یک اعتقاد درست و باور درست دارید، بین المللی شدن این اعتقاد و همیشگی شدنش یکی از اهداف و برنامه های مؤمنینه که خداوند این وظیفه رو به دوش اونها گذاشته و خب سیستم نماز جمعه یکی از اون سیستم هاییست که بنا داره این کار رو بکنه و ما باید به اون خیلی دقت بکنیم.
خدایا به لطف و کرم تو امیدواریم، ما را از درگاه خیش ناامید نکن. خدایا پروردگارا صدایت میکنیم، صدای ما را بشنو و به مردم ما پیروزی در مقابل دشمنان عطا کن.
این مسئله خطرناک است برای انسان که انسان گمان کند که شیطان ازش دست برمی‌دارد در آخر عمر. وقتی که پیرمرد شدید مثل من دیگه نمیتونید کاری کنید. از حالا که جوان هستید و بای جوان محفوظ است، جدیت کنید به این که هوای نفس را از نفس خودتون خارج کنید. همه گرفتاری ها روی همه هوای نفس است.
خدا اجازه من دلم بسته به زنجیر غمت، نگاه نکن به جرم من، نگاه بکن به کرمت. خدا اجازه من دلم بسته به زنجیر غمت، نگاه نکن به جرم من، نگاه بکن به کرمت.
نور و بخشش، چی از این دو بهتر؟ چی از این دو سعادت آفرین تر؟ فردای قیامت مثل امروز دنیا اهل ایمان از خدا بخشش و نور طلب می کنند.
نمی شود دوستت نداشته باشم که بزرگی خواه کوچکی من کجا و بزرگی تو کجا؟ وقتی بزرگی تو برای غیر تو جایی نگذاشته، حق با همان رفیقی است که می گفت حتی آنان که جز تو را می جویند جز تو را نمی جویند. به اسم خودت نمی شود دوستت نداشته باشه.
خدایا تو تنها پناه منی همیشه، تو هر ثانیه تکیه گاه منی.
خب عزیزان همراه، نزدیک شدیم به زمان اذان ظهر امروز به افق کابل. در این لحظه تلاوت آیات 87 تا 88 سوره مبارکه نمل را میشنویم با صدای استاد محمد انور شهاد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم ينفق في الصور ففزع من في السماء وترى الجبال
اذان ظهر و وقت شرعی کابل از رادیو دری. مؤذن استاد حسین بلال.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الصلاة حي على الصلاة